شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. علی اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید جمهوری اسلامی ایران خواستار حل موضوع هسته است. جمهوری اسلامی ایران میگوید جایگزینی برای حمید ابوطالبی به عنوان نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد ندارد. و گمرک ایران میگوید چین عمده ترین خریدار کالاهای صادراتی ایران در سال گذشته بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفت ایران خواستار حل موضوع هسته‌ای است. آقای رفسنجانی که در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 93 خورشیدی سخنرانی می‌کرد، گفت مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران شروع شده و دنیا باید بداند ایران ضمن حفظ حقوق هسته‌ای خود خواستار تعامل و گفتگو و حل موضوع است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای از حق قانونی خود دفاع می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 20 فروردین ماه گفت ایران و قدرت‌های جهانی درباره 60% از توافق هسته‌ای درباره فعالیت‌های اتمی ایران به توافق رسیدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که این کشور جایگزینی برای حمید ابوطالبی ندارد و موضوع را از طریق مکانیزم‌های حقوقی سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد. آقای عراقچی همچنین گفت بر اساس موافقتنامه میان سازمان ملل متحد و دولت آمریکا این کشور باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. حمید بابایی سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم تصمیم آمریکا را تأسف‌بار خوانده است. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد. از دیگر سو آقای ابوطالبی به گزارش خبرگزاری مهر در صفحه توییتر خود نوشته است آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرده که بر اساس آن با مصوبات پارلمان‌های ملی می‌توان تعهدات بین‌المللی را زیر پا نهاد. پیش از این کنگره آمریکا از دولت این کشور خواسته بود به حمید ابوطالبی به خاطر مشارکت در ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58 خورشیدی و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی ویزا ندهد. آقای ابوطالبی گفته است در دوران گروگانگیری فقط مترجم بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارش داد که 55 شرکت ایرانی متهم به ارتباط با شرکت‌های اسرائیلی هستند. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت که این شرکت‌ها به صورت غیر مستقیم با طرف‌های اسرائیلی قرارداد دارند و به همین دلیل به گفته او باید تکلیف آنها مشخص شود. آقای افضلی فرد توضیحی درباره جزئیات این همکاری، نام شرکت‌ها و قراردادها نداده است. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی سال 57 خورشیدی مشروعیت کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نشناخته و رسما از هر گونه داد و ستد با دولت اسرائیل یا شرکت‌هایی که اسرائیلی‌ها در آن سهام دارند خودداری کرده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان 5 کشور عمده خریدار کالاهای صادراتی ایران در سال 92 خورشیدی بودند. به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس گزارش گمرک در این مدت چین با 7,432,000,000 دلار بزرگترین خریدار کالاهای صادراتی ایران بوده است. عراق، امارات متحده عربی و هند در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. خبرگزاری مهر میگوید صادرات غیر نفتی ایران در سال 92 با افزایش 17% روبرو بوده است. اما امیر میرزایی حکمتی ایرانی آمریکایی و از اعضای سابق نیروی دریایی آمریکا که به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران زندانی است، در دادگاهی که وکیلش آن را مخفی خوانده به 10 سال زندان محکوم شد. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از شما دعوت میکنم که گزارشی رو بشنوید در خصوص از اشتباهی که پیش اومد در پخش گزارش عذرخواهی میکنم. گزارشی رو آماده داریم از نوشین سید حسینی در خصوص کشمکشی که میان تهران و واشنگتن بر سر صدور ویزا برای حمید ابوطالبی پیش اومده.
در ادامه جنجال بر سر انتخاب نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت که تهران گزینه جایگزینی برای حمید ابوطالبی در سازمان ملل متحد نداشته و دولت آمریکا باید به تعهدات بین المللیش عمل کند. خبرگزاری های ایران روز شنبه به نقل از آقای عراقچی خبر دادند که وزارت امور خارجه ایران از طریق مکانیزم های حقوقی پیش بینی شده در سازمان ملل در حال پیگیری این موضوع است. اقدامی که پیشتر هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آن اشاره کرده و گفته بود که در صورت مخالفت آمریکا با صدور ویزا برای آقای ابوطالبی، جمهوری اسلامی این مسئله را توسط سازوکارهای سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد. دولت آمریکا روز جمعه پس از دو هفته جنجال دیپلماتیک اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد، گرچه این تصمیم هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نرسیده است. بالا گرفتن جدل میان تهران و واشنگتن در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا در یکی از حساس‌ترین مراحل خود قرار دارد. بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل و تحلیلگر ساکن آمریکا، قائله تعیین نماینده ایران در سازمان ملل و روند مذاکرات هسته‌ای را دو موضوع جداگانه می‌داند.
مسئله مذاکرات با گروه 5 اضافه 1 و مسائل هسته‌ای ایران مشغول طی مسیر خودشون هستند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نقش خاصی در پیگیری این موضوع نداره و نقش جنبی و فرعی داشته باشه. به هر حال نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقشی در تعیین اینکه در این مذاکرات چه خواهد گذشت میتونه داشته باشه. من فکر میکنم که در حال حاضر مسئله نماینده ایران در سازمان ملل متحد و رد اون از طرف دولت آمریکا از نظر روابط دو کشور بیشتر در حد جر و بحث های بین جناح های بگیم که تندرو و اصلاح طلب در ایران و در آمریکا، جناح های تندروتر و جناح های طرفدار سیاست‌های متعددتر در قالب کشمکش‌های اینها ادامه خواهد یافت.
حمید ابوطالبی متهم است که در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 دست داشته، گرچه او این اتهام را رد کرده و گفته است که پس از گروگانگیری تنها به عنوان مترجم نماینده پاپ در سفارت اشغال شده آمریکا در تهران حضور یافته است. روز جمعه حساب توییتری به نام حمید ابوطالبی که هنوز رسما تایید نشده، واشنگتن را به نادیده گرفتن تعهدات بین المللی متهم کرد و نوشت که آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرد، اینکه با مصوبات پارلمان‌های ملی میتوان تعهدات بین المللی کشور را زیر پا نهاد. همزمان چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان جداگانه ای خواهان شکایت ایران از آمریکا به سازمان ملل متحد شدند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت آمریکا را به سوء استفاده از جایگاه جغرافیایی سازمان ملل متهم کرد و خواستار ارسال نامه اعتراضی از سوی وزیر امور خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد شد. از سوی دیگر وحید احمدی رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که آمریکا به لحاظ مبانی حقوق بین الملل حق ندارد از امتیاز میزبانی سازمان ملل در خاک کشورش استفاده کرده و افزود جمهوری اسلامی باید از طریق سازمان ملل و مجاری مربوطه اعتراض خود را به این رویکرد آمریکا اعلام کند.
گزارش نوشین سید حسینی را با هم شنیدیم.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. خبرگزاری فارس گزارش داد سبد کاری جدید تا پایان ماه اردیبهشت بین مردم توضیح میشود. بر اساس این گزارش یک مقام آگاه که نامش فاش نشده به خبرگزاری فارس گفت که تاکنون هیچ جزئیاتی از مشمولان این سبد و نوع کالایان اعلام نشده است. بیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده بود که قرار است سبد کالا در مرحله دوم به کسانی که آنها را اقشار خاص و نیازمندان واقعی مینامید تعلق گیرد. مرحله اول توزیع سبد کالا که با انتقادهای زیادی هم همراه بود، از 13 بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و کالاهای آن در مرحله اول شامل 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بطری روغن مایه، 2 بسته پنیر و 24 عدد تخم مرغ بود. اما روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران هم در شماره بامداد روز شنبه خودش نوشته است که فعالان اقتصادی احساس می‌کنند تقاضا در بازار ایران کاهش پیدا کرده و رکود شدیدتر شده. رضا ولی‌زاده در گفتگویی که با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، ابتدا از آقای خاوند پرسیده در حالی که آمار رسمی از کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد در ایران خبر میدن، چرا فعالان اقتصادی هنوز ناامید به نظر می‌رسند؟ فریدون خاوند در پاریس.
فعالان اقتصادی و در مجموع بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی هنوز ناامیدند، چون که تغییرات کم و بیش مثبتی که در بعضی از شاخصهای کلان اقتصادی ایران به وجود آمده هنوز ناچیزتر از اون هست که محسوس باشه. نرخ تورم رسمی ایران که در نیمه سال گذشته خورشیدی رسیده بود به 42%، در اسفند ماه به ارزیابی بانک مرکزی به نزدیک 35% کاهش پیدا کرده. نرخ رشد هم که در سال 91 به منهای 5.8% سقوط کرده بود، در نیمه اول سال 92 باز هم سقوط کرده ولی به منهای 3.1%. تورم 35%ی هنوز چنان بالا هست که مصرف کننده تفاوت اون رو با گذشته احساس نمی کنه و نرخ رشد منفی هم به جای خودش باقی است. در یک کلام رکود تورمی در ایران همچنان ادامه داره، همراه با ابهام‌های گوناگونی که بر چشم‌اندازهای کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه. اقتصاد ایران برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 7-8% نیاز داره، در حالی که به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران حتی 5 سال دیگه در سال 2019 از 2.5% بیشتر نخواهد بود. البته این پیشبینی ها بر پایه گرایش های امروزی انجام گرفته.
آقای خاوند، به نظر میرسه فعالان اقتصادی در حالت صبر و انتظار به سر میبرن. به نظرتون اونا منتظر چه تحولاتی هستن؟
عوامل ناشناخته و علامت سوال های بزرگی هنوز در فضای اقتصادی ایران موج میزنند و بر تصمیم گیری ها چه برای سرمایه گذارها چه برای مصرف کننده ها تأثیر میذارند. مهمتر از همه سیر پرونده هسته‌ای ایران هست و اینکه جو اقتصادی کشور به دنبال سیاست خارجی به کجا کشیده میشه. سرنوشت خیلی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد هنوز روشن نیست که نرخ ارز یکی از مهمترین اونهاست و بعد سر و صدایی هست که بر سر فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها بلند شده و اینکه بالاخره کار به کجا میکشه و اینکه این فاز چه تأثیری خواهد داشت بر نرخ تورم. مسائلی از این دست طبعا فضای نامطمئنی رو به وجود آورده و اجازه نمیده ثبات به اقتصاد کشور برگرده.
خب از بین علامت سوال ها و ابهام هایی که مطرح میشن، کدوم یکی از اونها برای اقتصاد ایران مهمتره؟
به نظر من مهمترین عامل تأثیرگذار بر فضای اقتصادی ایران دست کم در کوتاه مدت در حال حاضر سرنوشت گفتگوهای ایران و گروه 5+1 بر سر یک توافق دائمی در مورد پرونده هسته است. تنش در روابط بین المللی مهمترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران بوده و هست و تصادفی نیست که مهمترین چرخش در فضای سیاسی ایران بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در زمینه سیاست خارجی به وجود آمده. دولت روحانی میدونه که اقتصاد ایران به سیاست خارجیش گره خورده.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. این گفتگو ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه.